خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد في الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مثل همیشه خدا رو سپاسگزاریم به جهت دستگیری که از ما کرد و ما رو سر سفره معارف امیرالمومنین علیه السلام نشوند. از همه عزیزانی هم که برای برپای این جلسه زحمت میکشن تشکر میکنیم. ما یک دور با هم خیلی ساده و سریع اشاره ای داشتیم به مسئله ولایت در نهج البلاغه، و چون امیرالمومنین علیه السلام ولایت در نهج البلاغه رو به معنای حکومت و حاکمیت گرفته بودن، به همون نکته اصلیش فقط که حقوق متقابل مردم و حاکم هست پرداختیم. و بعد در بحث دوم، یعنی لایه دوم بحث، قرار گذاشتیم تا نامه 53 نهج البلاغه رو یه مقداری دقیق تر موشکافی کنیم و ببینیم که وضعیت مطلوب یک حکومت اسلامی چیه، و بعد انشالله بتونیم یا دیگران انشالله باشن که بتونن وضع موجود ما رو به سمت وضع مطلوب جهت‌دهی کنند و انشالله پیش ببرن. حضرت در ادامه فرمایشاتی که برای مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه مرقوم فرموده بودن، که اول نگاه ایشون رو به مردم اصلاح میکردن یا تأیید میکردن که مردم بالاخره یا برادران دینی تو هستند، پس خیلی حق دارن گردنت، یا اگرم نیستن انسانن مثل تو، پس خیلی حق دارن گردنت. نگاهت به مردم نگاه یک گرگ به گله نباشه که هر چی فرصت پیدا کنیم خون اینا رو تو شیشه بکنیم و غارت بکنیم و اینا رو بدریم و امثاله. نگاهت اینجوری نباشه، اون رأفت که در اصل قصه بود اصل کار تو باشه. و بعدم فرمود این رأفت رو تا نتونی به قلبت بچشونی و بکشونی فایده ای نداره، آخرش خراب میشه. اشعر قلبک رأفت بالرعیه، بفهمون به قلبت که نسبت به مردم مطلقاً باید فقط با راهبرد رأفت مواجه بشه، قلبت که فرمانده توست. اینو داشتیم اون جلسه با هم گفتگو میکردیم و ریزکاری هایی رو در حد وقت و مجال و فهم ناقص خودمون عرض کردیم. از نهج البلاغه هم برای شما شواهدی رو تقدیم کردیم. امروز اون بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. اگر همه نهج البلاغه دارن، صفحه 405 نامه 53 بند دوم بودیم. به جهت اینکه یادآوری فقط بشه مباحث جلسه قبل، من فقط اون بخش قبلی رو متن ترجمه رو میخونم ادامه میدیم. میفرماید مهربانی با مردم را پوشش دل خیش قرار بده و با همه دوست و مهربان باش. با همه مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دستند، دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش. اگر من رأفت به رعیت رو واقعا لباس قلبم کرده باشم، نشونش در عمل چیه؟ ایناست. یک، اگر گناهی از آنها سر میزند یا علتهایی بر آنها عارض میشود یا خواسته و نخواسته اشتباهی مرتکب میگردند، آنان را ببخش. این یک نشونه، اشتباهاتشون، خطاهاشون، جفاهاشون رو ببخش. گاهی پیش خودم فکر میکنم این همه تأییدات و تواضع‌هایی که رهبری عزیز و امام بزرگوار از ما مردم میکنن نکنه از این باب باشه. این بزرگواری اونها هم هست که میبخشند، خیلی از خطاهای خیلی همونو میبخشند، به خودشون همیشه خادم و نوکر این مردم میدونن. آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، این نشونش بود. گفتیم حالا یه حاکم، یه مدیر، یه رئیس، یه فرمانده چجوری میتونه واقعا اینجور بشه؟ دلیل، یعنی راه رسیدن به این تراز از رأفت به زیر دست رو بلافاصله بیان فرمود که جلسه قبل خوندیم. آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید. من ممکنه خدای نکرده زبانم شما رو دوست نداشته باشم، اما خودم رو که دوست دارم. چون خودم رو دوست دارم، دو، میدونم چه جاهایی خطا کردم در قاموس بندگی. چون خودم رو دوست دارم و به گناهان خودمم آگاهم، خیلی دلم میخواد مافوق من منو ببخشه، یعنی خدا. پس اگه تو که خودتو دوست داری و میدونی چه خطایی در محضر خدا کردی، دلت میخواد خدا با بخششش با تو برخورد کنه، حالا مردمم با بخشش تو باید مواجه بشن. اینا رو باید دوست داشته باشی تا بتونی این کار بکن. چجوری؟ اینجوری. اینا رو ببخش آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید. اون جلسه اشاره کردم، دیگه هم فرصت نداریم که باز کنم. اگر کسی خیال میکنه که نظام اسلامی، اندیشه حکومت اسلامی با بقیه حکومت‌ها فقط فرقش اینه که مسجد اینجا هست، کاباره نیست، اشتباه میکنه. خیلی عمیق‌تر تفاوت ماهوی نظام اسلامی با نظام غیر اسلامی، حکومت دینی با حکومت غیر دینی، اصلا هویت و ماهیتش قابل مقایسه نیست، مثل سیاه و سفیده، تضاد دارن با هم. اینجاها معلوم میشه حضرت داره به یه حاکم، به یه استاندار حکم میده، میگه خدا یادتره ها، نمیخوای خدا تو رو ببخشه؟ یعنی مبانی رفتار با مردمش رو بر اساس اعتقاداتش میبنده. تا که اگر مکاتب دیگر باشم میگن رو قاطی نکن با هم. حکم یه استاندار مشخصه، بخش امنیت، بخش عمران و رفاه، بخش بهداشت، بخش فلان، بخش فلان، بحران تموم شد دیگه. حضرت میگن اصلا نمیتونی اینجوری اداره کنی. تو باید دائم یادت باشه بنده خدایی و در محضر خدا خطاهایی داری و چون خودتو دوست داری دلت بخواد خدا ببخشه، پس مردمو ببخش. و اگر بخوایم بتونی همیشه راحت از مردم بگذری که حالا بعد بخونیم پشیمون نشی چرا ما به اینا اینقدر ارفاق کردیم، جز این که قلبن مردمو دوست بداری امکان نداره، چون خدا تو رو میبخشه، چون دوستت داره، تو رو دوست داره که میبخشته. تو نمیتونی کسی رو دوست نداشته باشی و ببخشیش، واسه باید بری مردم دوست بداری. و بر تو آسان گیرد، همانا تو از آنان برتر. بله، تو موافق مردم این استانی، اما امام تو از تو برتر، امیرالمومنین که موافق توست. و خدا هم بر آن کس که تو را فرمانداری مصر داد والاتر است. موافق امیرالمومنینم خداست. به صورت پلکانی هر چی از موافقت انتظار داری اول باید در مادون خودت نشون بدی تا نتیجه بگیری. که انجام امور مصر، مردم مصر را به تو واگذار کرده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است، که جلسه قبل گفتیم. اینم نکته، یعنی نشانه دوم، که حکومت اسلامی قد و قوارد، اصل و فرع و صدر و زیدش ماهیتاً با حکومت‌های دیگه فرق می‌کنه. حکومت در منظر دیگران یه طعمه است که به دست آورده. امروز آقای ترامپ یه طعمه بزرگ به دست آورده که هم بتونه شهرت، هم ثروت، هم قدرت رو، حسش رو تو خودش ارضا کنه. اما اینجا حکومت در منظر امیرالمومنین مایه آزمایش حاکم، طعمه نیست. لذا معمولا انسان‌های بزرگ در جامعه اسلامی تا جایی که امکان داره و واجب عینی نشده از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنه، نمیپذیرن. چرا؟ چون این امتحانه. تو خود با دست خود میخواد بنویسه همچین امتحان سختی، برای چی؟ انسان عاقل جایی تا براش واجب نشده همچین امتحان رو نمیذاره به سمتش بیاد، همچین مسئولیتی. اما جای دیگه پته همدیگر رو میریزن رو آب، آبروی کشور و ملیتشون رو میریزن که برن بالاتر، مسئولیت بگیرن. چون اونجا مقام مسئولیت نیست. اینجا مسئولیت مقام نیست. مسئولیت یعنی مورد سوال و بازخواستی. پس قبلش امتحان گرفته که قیامت میپرسه چند شدی رعیت تو؟ گفتم باشون رأفت داشته باش، نمرت شده 8. نه قبول نشد. انسانهایی که اینجوری حکومت و مسئولیت رو میفهمن تا بهشون واجب نشده نمیپذیرن. رهبر معظم انقلاب در اون روز تاریخی که خب امام عزیز از دنیا رفته بودن، خدا ایشالله همه روح و رضوانش رو بر امام نازل بکنه، تمام دشمنان آماده بودن برای همچین روزی دیگه که دیگه همه چیز برگرد. خب تون جلسه خبرگان خیلی به ایشون فشار آوردن، بپذیره نمیپذیرفت، تعارف هم نمی کرد، ایثار هم نمی کرد. این آدم عاقل بود، گفت برای چی باید بپذیرم بار سنگینی که به من واجب نشده هنوز. حتی رفت ایشون خیلی با حالت ناراحتی اونجا صحبت کرد پشت تریبون، هست دیگه، دیدین فیلم و نوارش الان دیگه اومده بیرون هست. وسط صحبتاش هی چیز کردن نذاشتن و آخرشون با گریه اومد نشست. این نگاه یک انسان مؤمن و وارسته است به پذیرش یک مقام به قول غربیا. بله البته وقتی تکلیف عینی شد فرمود حالا که وظیفم شده من به عقص به قوت میکنم، محکم میپذیرم. حالا که پذیرفتم من محکم میرم جلو. عوارضش هم داریم میبینیم، چقدر آدم ها که بعدها پشیمون شدن، دیدن ای بابا ما خودمون مثلا در رهبریشون نقش داشتیم، با ما هم کوتاه نمیاد، فکر کردیم به نفع شخص ما قراره حرف بزن. خب هرگز با خدا مستیز که تو را از کیفر اون نجاتی نیست. این چه ربطی داره؟ همین الان داشت میگفت، میگه رعیت باید از تو رأفت ببینن، همونجور که تو انتظار داری از خدا رأفت ببینی. خدا از تو انتظار داره به مردم مهربانی کنی، همونجور که تو دوست داری خدا به تو مهربانی کنه. اگر خلاف این رفتی و در آزمون الهی وارونه حرکت کردی، اعلام جنگ با خدا کردی و وای به حال کسی که فکر کنه میتونه با خدا مچ بندازه. هرگز با خدا مستیز که تو را از کیفر او نجاتی نیست و از بخشش و رحمت او بی نیاز نخواهی بود. بر بخشش دیگران پشیمان مباش و از کیفر کردن شادی مکن. اینا نشانه های رأفته که جلسه قبل توضیح داد. و از خشمی که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش. خبری میرسه، مشکلی درست میشه، اتفاقی میفته، خطایی یک زیر دستی میکنه، زود هیجانی نشو تصمیم بگیر. یا خانومی یا آقایی گفتش که همسرم همون اول ازدواج که همه چی گل و بلبل بود، روز اول گفت عزیزم یه خواهش ازت دارم، از دست من تو زندگی هر وقت عصبانی شدی، که طبیعیه بالاخره هر کدوم ممکن اشتباهی کنیم، حواسمون نباشه عصبانی بشه، از دست من اگر عصبانی شدی خواستی هر چی به من بگی، اول از 1 تا 10 آروم آروم بشمار، بعد هر چی خواستی بکن. بعد گفتم چی شد؟ گفت چی؟ بدترین عصبانیت ها تو 10 ثانیه تا 10 میشمارم فروکش میکنه. و چقدر انسان باید احمق و نادان باشه 10 ثانیه نفسش رو کنترل نکنه که اینقدر عوارض خشم به خودش و دیگران بار نشه. بله بله، می فرمایند چون حاکم با مسائل عمده جامعه در ارتباطه و به دوشش هست، خطاهایی که انجام میشه که خطای شخصی نیست که بگیم ببخشه، مثل که من هم دار راه میرم تو خیابون که من طعنه بزنم که خب برو ولش کن، یه وقت حق و ناسه، یه وقت امنیت کشوره، یه وقت اقتصاد کشور داره لطمه میخوره. اونا رو انشالله همه رو ایشون میگه، اینجا میگه، اینجا داره. اون جلسه من گفتم اگه حواستون بود عرض کردم ما یه اصل اولی اول تو همه چیز میذاریم بعد استثنا میگیم. ایشون فعلا داره میگه اصل اول، یعنی اگر همه چیز سر جاش باشه شما باید فقط رأفت و بخشش داشته باشی. این اصل اولی. یه جا رو عرض کردم یادتون از خط ویژه میکنن، میگن ورود هر نوع اتومبیلی ممنوع، خط ویژه اتوبوسه، با بعد زیرش می‌نویسه البته به استثنای آمبولانس، پلیس و وسایل امدادی. اول اصل اولی رو محکم کن که من فکر نکنم این خیلی مهم نیست. اگه من میمدم کنار هم همه رو میگفتم، میگفتی خب اونم بیا اونو که اینم یه نکته اینم دیگه. میگه نه، انقدر من اینو برای تو پرورش میدم تا بفهمی این خیلی مهمه که قلبت باید فقط با رأفت و رحمت و بخشش و گذشت با مردم مواجهش. بله حالا یه جاهای استثناء داره بر اساس حکمت و عقل، اونا رو بهت میگم. میگه تو همین نامه حضرت میفهمد، میگه برای مسئولین جاسوس بذار، برای جاسوس دوباره جاسوس بذار، برای اون جاسوس بذار. خیلی نکاتو میگه. اون اصل اولی رو باید خوب بسازیم، مثل بقیه کاراست. حضرت در نامه 31 هم یه اصل اولی برای امام حسن علیه السلام ساخته در تربیت و رشد، بعد شروع میکنه اصول دیگه و فروع کنارش میذاره که هم گیج نشیم، همون اصل اولیه کوچیک نشه. وقتی من 10 تا نکته به بچه‌م میگم، هر 10 تاش کوچیک میشه. آگه یه نکته رو خیلی مهم که صداقت، همین صداقت. گفتم پسرم هر کاری بخوای بکن دروغ نگو، اولا به خودت دروغ نگو. اینو خیلی بزرگ کردم، همه چی درست میشه. بعد حالا بگید خب یعنی چی اگه یه جایی راست گفتنش اختلاف بین 2 نفر انداخت چی میشه؟ استثناء. اینو بعدن بهش یاد میدم که البته راستگویی خوبه به شرط اینکه اینجا این لطمه رو نزنه. یه جاهایی راستگویی خوب نیست، اما اگه از اول بگم اصلا اساسا صداقت براش خیلی مهم نمیشه. تا اینجا جلسه قبل خونده بودیم و از کیفر کردن شادی مکن و از خشمی که توانی از آن رهایی رها گردی شتاب نداشته باش. اما امروز تا حالا چی کار داشت میکرد امیرالمومنین علیه السلام؟ داشت میگفت تا از درون نگاهت به مردم درست نباشه نمیتونی کاری پیش. فیلم نیا، فیلم بیای آخر مردم میفهمن، خدامون بالا حالتو میگیره رسوا میشی. قلبتو باید بفهمونی که باید اینجوری باشی با مردم، بعد تو عمل نشون بده اثر داره. حالا در لایه دوم میگن حالا همون که قلبتم با مردم مهربون باشه لازم هست ولی کافی نیست. در مواجهه با مردم ادبیاتت هم نباید ادبیات تبختر و تکبر باشه، ولی اون که قلبت با مردم مهربانه اینجور حرف. خیلی باید این قلب سرایت بکنه به زبانت، به نگاهت، به رفتارت، تا مردم از تو نترسن بی خودی و اون فاصله دوباره ایجاد نشه. به مردم نگو به من فرمان دادن، من نیز فرمان میدم. مأمورم و معذور یعنی چی؟ او هستم دیگه، من نمیگم نیستی. کی گفته اینو به مردم بگی؟ اینجا به مردم نگو به من فرمان دادن، من نیز فرمان میدهم. پس باید اطاعت شود. این ادبیات حاکمان ظالم، جائر، پادشاهان، سلاطینه با مردم اینجوری حرف میزنن. آقا امیرالمومنین به من گفته اینجوره، منم میگم شما باید بگی چشم، حرفم نباشه. اون اشعر قلبک رأفت بالرعیه، حالا بعد در ادبیات هم خودشو نشون بده دیگه. تو همین حرفی که میخوای مثلا بگید عزیزم میدونم الان تو زندگیت مشکل داری ها، میدونم اگه الان من یه طبقه دیگه به تو مجوز بدم میتونی یه زخم زندگی تو باش حل کنی، اجاره میدی فلان، اما حقیقتش قانون اینجوری گفته و اگر من یکی یکی بخوام قانون رو نقض بکنم فردا خود شماهایید که دوچار مشکل میشید، یه حادثه پیش بیاد، یه زلزله بشه، این همه طبقه توی کوچه تنگ خراب بشن، نمیشه نجات. اینجوری هم میتونه بگی، اینجوری هم میتونه به مردم بگی. به من گفتن اینه، قانون میگه اینه، همینه که هست. اصلا من ندیدم تو ادارات جمهوری اسلامی اینجوری. الحمدلله میری میشین هر جا قشنگ برات توضیح میده، آقا بیا بشین مادر جون بشین، یه چایی هم برات میذاره، مشکلتون چیه؟ عجب این مشکل جور دیگه هم میشه حل کرد و لازم شما اینقدر اصرار کنین که اینجا مثلا این مجوزتون اونجوری کن. اصلا همه الحمدلله اینجوریان، خیلی تو اصلا اینقدر قشنگی آدم دلش بخواد بی خودی بره تو این ادارات، خیلی لذت بخش. اخلاق حسن رفت و... این اسرائیله که اینجوریه. اینجا هم چون نزدیک اسرائیل بوده دیگه، مصر بخواسته بره گفته موازش اسرائیلی آدم حسابی نیستن، ادای اونا رو در نشت. به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان میدهم، پس باید اطاعت شود. چرا نگم؟ که این گونه خود بزرگ بینی لا اله الا دل را فاسد میکند. باز نمیگه مردم بهت رأی نمیدن، میگه دل رو فاسد میکنه، حیفت نمیاد. مردم تو گام بعد، خودت خراب میشی بیچاره. چرا؟ چون ادبیات، ادبیات شبیه انسانهای مغرور و متکبره و بعد هر کی ادای هر کیو در آورد یواش یواش همونجوری میشه. در حکمت ها ببینید، حضرت در حکمت های قاعده اخلاقی یاد داده، ما که ندیدیم کسی دیگه ای قبل امیرالمومنین علیه السلام به این رسیده باشه. میخواد بگه که آقا حلم خیلی صفت خوبیه. حلم یعنی جلو هیجان تو گرفتن. خب چیکار کنم؟ من آدم حلیمی نیستم. میفرماد الم تکن حلیمن فتحلم. اگر الان بالفعل آدم حلیمی نیستی، صفت حلم تو وجودت ملکه نیست، فعلا یه مدتی خودتو به حلم بزن، خودتو شبیه انسان حلیم کن. آقا این که ادابازیه؟ نه خیر، روانشناسه عقلش نمیرسه. من میگم این کارو بکن، بعد یه قانون میگه که غیر از حلم به همه چیز دیگه هم میشه پیادش کرد. فهمت؟ به خاطر اینکه خیلی به ندرت پیش میاد که کسی تشبه به قوم، به گروهی شبیه کنه خودشو، تشبه خودشو شبیه اونا کنه اما از اونا نشه آخرش. خیلی کم پیش میاد. تو خودتو شبیه انسانهای حلیم بکن، عادت بده، یه دفعه میبینی حلیم شدی دیگه. بله، اینجا داره چی میگه؟ اگر تو خواستی ادبیات متکبرین رو به کار ببری، کم کم همون دل فاسد میشه، چون متکبرین دلشون فاسده، دلشون پاک نیست، خودبینن. زیرا که این گونه خود بزرگ بینی دل را فاسد، دین را پژمرده و بعد موجب زوال نعمت ها میشه. مردم هم دیگه پای حکومتت وای نمیستن، منتظرن یه بلای سرت بیاد بمیری بگن آخرش دیگه راحت شد، دولت تموشه، دولت تموشه، بگن رو از این سازمان ورد دارن، بگن آخرش. از اونا مهمتر اینه که دلت فاسد بشه، دینت هم پژمرده میشه، از اون ور نعمت هام زائل میشه دیگه، این جایگاه، این مقام، این توفیق خدمت هم از دستت بیره. این یک نکته. خب با همین هایی که داریم میگیم در واقع داریم شاخص ارائه میکنیم دیگه. یک مدیر اسلامی چه ویژگی‌هایی داره؟ خب غیر از اون قصه قلب بر محبتش، ادبیاتش باید با مردم ادبیات نوکرت هم چاکرت هم باشه، نه ادبیات ریاست و قدرت طلبی و تحقیر مردم و حرفا نباید باشه. هر کی اینو نداره یه پوان منفی از امیرالمومنین گرفته و بعد اون پوان منفی دلشو فاسد، دینشو پژمرده و این توفیق خدمت هم ازش میگیره، زوال نعمت ها. چقدر حساسه ادبیات. خب و اگر با مقام و قدرتی که داری دوچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، راه درمانش حالا چیه؟ حالا من خودم نگاه کردم دیدم من شدم مثلا مسئول قاشق چای خوری های آبدارخونه اداره آب و فاضلاب دارقوزآباد سفلا، دیگه هیچ کس رو نمیخواد آدم حساب کنه. جوری دیگه دیدین که ما اینجوریم، مثلا طرف بعد از بوقی یه پرایده مثلا 79 خریده، دو بارم این کلن چپ کرده بوده فلانه، میره 3 میلیون هم میده توش از این سیستم داد، دیشتان که دیگه من چی دارم بابم بیاره دنبال کاره. این پراید صاحبش میذاشته شبا ساعت 9 بیرون، 1000 تا هم میذاشته رفتگران نیبردن. آدم های ضعیف اینجوری هست، تا یه چیز گیرشون میاد خیلی گنده میشن به خود خوش. دانشجوه تا دیروز دبیرستان بود و همین دیروز، بعد خورداد یا تیرما میره امتحان کنکور میده، هنوز دانشگاه هم نرفته ها، بعد شهریور ما قبولیش، یعنی جوابا میاد که خب این آقا پسر یا این دختره چی قبول شده؟ کاردانی ناپیوسته شبانه پیام نوره و شاگرد گردگیری کامپیوتر. آقا دیگه کسی رو تحویل نمیگیر. آقا مهندس، آقا من بابا تو کسی چیزی نخون دیگه. حضرت دیگه که گرفتار میکنه مقام تو رو به تکبر. اگر دیدی گرفتتت راه داره. راهش چیه؟ نگاه کن به کبریایی خدا، تو چی هستی؟ یک چیزی هست تو اینترنت هم بزنید، از کهان تا کیهان. یه مش تصویر پشت سرم کار شده خیلی قشنگه، ببینید. من برای بچه های ابتدایی اینو خیلی میذارم اونجایی که باشون کار کنم، میذارم ببینن از کهان تا کیهان، یه دو سه دقیقه هم نیست. نشون میده یه باغچه یه توی خونه دوربین، میگه آقا الان فاصله ما الان تا این گیاه 10 متر مثلا یا 1 متر بخش، بعد زوم میکنه، حالا شد مثلا اینقدر، زوم میکنه میره توی برگه، بعد توی برگه زوم میشه، دنیای درونش مثل منظومه شمسیه تو دل اون ذره. بعد حالا یه بر میگردیم از عالم کهان کوچیکترا بر بی، یه توان ده میاد عقب، میاد عقب دور میشه یه فاصله 1 متر، میگه حالا میریم بال عقبتر 100 متر میره عقب، بعد 1000 متر، 10000 متر، 100000، میره تو کهکشان ها، کل زمین میشه یه نخود، بعد کل منظومه شمسی میشه یه نخود، بعد کهکشان روش میشه یه دونه نخود، کلن از اون کوچکترین تا بزرگترین میره و میاد. آدمی که اینو نگاه میکنه میگه حالا ما تو این نخوده چی هستیم؟ کل کهکشان رایشی رنزی یه نخوده، بعد تو کهکشان رایشی منظومه شمسی کلن یه نصف نخوده، بعد تو اون نصف نخوده زمین چیه؟ هیچی، رنزی سر یه سوزنه، تو اون سر سوزنه کشور ما کجاست؟ بعد تو اون کشور اصفهان کلش بگی چیه؟ بعد تو اون اصفهان خونه ما، بعد تو اون خونه من، چی نیست؟ اون خدا رو ببین که چی داره. تو یه دونه میز و دو تا صندلی و دو تا کارمند داری، فکر میکنی دیگه؟ این مثال رو میزنم ولی خدا وکیلی سوء استفاده نکنید. عالم بزرگی در قم داشتیم، خدا رحمت کنه، آیت الله وجدانی فخر، بعضی از مراجع عزیز امروز ما شاگرد مکاسبشون بودن. ایشون به جهاتی که خودش میدانست از نظر اخلاقی، با اینکه میتونست درس خارج بده و رساله بده و مرجع قوی هم میشد، فقط تا رسائل مکاسب درس میداد دوباره من از اول. گفت طلبای این وسط رو میخوام تربیت کنم که فردا میخوام برن مجتهد بشن، و بسیار آدم متخلقی بود. یکی از آقایین علما که استاد ما بودن گفتن ما شاگرد ایشون بودیم، یک ماه مبارک رمضانی ایشون یکی از شهرهای شمالی، شهر خیلی کوچیک اسمش هم من هرچی زور میزنم یادم نمیاد، اینجا دعوت بود ایشون که منبر بره برای ماه مبارک رمضان، ما هم خدمتشون بودیم. یه روز ایشون به ما گفت فلانی ما که بیکاریم روزا، بیا بریم این اداره تبلیغات اسلامی این شهر، این طلبهای بیگناه که میان میشینن تا یه روستایی چیزی بیان ببرنشون مسجدی نمازی چیزی، اینا رو یه احوالی ازشون بپرسیم. رفتیم، حالا اون شهر خودش کجا، اون اداره تبلیغات اسلامی تو اون شهر اصلا چی، یه ساختمون مثل 2 طبقه یا 3 طبقه، رفتیم داخل. همجوری داشتیم تو این راه رو میچرخیدیم، در یه اتاق باز بود، یه اتاقی باز بود که یه آقای طلبه‌ای بود، یه دونه منشی کارمند یه چیزی هم، یکی دو نفرم تو اتاق، و یه کلن یه اتاق بود دیگه هیچ. ایشون گفتن صبر کن، این آقا طلبه سال فلان شاگرد مکاسب من بوده، بریم احوالشو بپرسیم. حالا استادی با این عزیزان اومده که خدمت این آقا در حوزه علمیه، یه ادبیاتی، یه آدابی داره دیگه، مثل همه قشرا شما مثلا تریلی دارا یه آدابی دارن، تو بیابون که داری پشت سری تریلی میری، اگه راهنمای سمت چپ و زد یعنی جلو بازه، بیا برو چون از بالا میبینه. بعد شما که اومدی رد شی رسیدی به کابین، بعد 2 تا بوق بزنی، آدابشون ها، رد شدی اول بعد راهنمای راست راه، بعد راهنمای چپو بزنی، بعد اون برات نور بالا میزنه، یعنی تو تشکر کردی، این آدابش، تو نکنی زشته، ناراحت میشه. در حوزه هم اینجوریه، مثلا من الان برم خدمت آیت الله مظاهری حفظه الله یا آیت الله ناصری بگم آقا من طلبم فلانم، معمولا میپرسه خب چی میخونی، چی مشغولی، منم میگم مثلا درس خارج بخونم، بعد بیا خیلی خوب حاشیه فلانم ببین و اینجا رو هم ببین اونم. استاد به شاگرد میگه چی میخونی، ایشون میگه ما با آیت الله وجدانی فخر رفتیم که احوال این طلبه رو بپرسیم. طلبم فهمید ایشون آیت وجدانی فخره، ولی خجالت کشید جلو کارمنداش که بگه مثلا من شاگرد بودم. حالا کلن چی بود اینجا؟ یه جوری شد، نه سلام علیک، آقا اومدن سلام علیک کردن فلان، میشه خیلی با چیز که مثلا نمیشناسم و فلان، رفت همون پشت میزش نشست، آقا رو نشون اون بر پشت اون بر میز، تا نشستیم این آقا طلبه به آقای وجدانی فکر گفت آقا قم هستین؟ گفتن که بله قم. گفتن چی مشغولین؟ آقای وجدانی فکر آدم خیلی اخلاقی بود ولی چاره نبود، فرمودن که همچنان مشغول تربیت گاویم. اگه تو رو تربیت کردیم که چی مشغولیم؟ حالا امیرالمومنین علیه السلام میگه آقای مالک، اگر به یه دونه مصر که در کل کره زمین یه دونه عدس هم نیست، یه دفعه دوچار تکبر شدی که ما فرماندار مصریم، الان بهت یاد میدم چجوری تنظیم باد کنی. اگر با مقام و قدرتی که داری، خیلی دقیقه ما تو دور سوم اگه زنده باشیم اینا رو باز بکنیم که چرا اینجا میگه مقام و قدرت، اونجا میگه آزمون. چون انسانی که غافل میشه مسئولیت و مقام میبینه، انسانی که حواسش هست مقام و مسئولیت ببینه، یعنی باید جواب پس بدی سوال. اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، چیکار کن؟ به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از حکومت توست بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات میدهد. وقتی دیدی آخه من کلن کجاییم؟ مصر. اونم چقدر؟ امروز بیزارن دو سال دیگه هم نیستیم. بعد خدا از ازل تا ابد کل هستی رو داره مدیریت میکنه، قدرتش دستشه. و تو چی داری ادا در میاری؟ چی داری؟ فکر کردیم ما زمین، آخه آدم های کوچیک اینجوری هم فکر میکنن کل مملکت خدا زمینه، همین کره زمین و کل موجودات اینجا هم همین ما آدم هاییم که خیلی مهم. امام صادق علیه السلام میفهم برو بابا، خدا اینقدر شبیه همینجا مجموعه ها داره اداره میکنه، اونجا داره اداره میشن. فکر کردی فقط زمینه؟ اینقدر داره، مثل شما انسان داره، تو کره های دیگه دارن زندگی میکنه، اونا هم هواشون داره. بعد به اون بنده خدا فرمود که کل این زمینی که تو توش زندگی میکنی و این همه آدم، در مقابل آسمان اول مثل این حلقه انگشتری منن در یک بیابان بی‌انتها. بعد آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یه انگشتره توی بیابان بزرگ، دوباره آسمان دوم نسبت به سوم یه انگشت، تا برو هفتم و کل اینا چیزی نیست. انسان وقتی به عظمت بالاتر خودش نگاه کرد خودش کوچیک ببینه، وقتی ندید خودش رو بزرگ ببینه، میشه فرعون، انا ربکم الاعلا میشه. خب پس اگر به حکومت پروردگار و عظمتش نگاه کردی، تو را از آن سرکشی نجات میدهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گردن. از این میشه یک قاعده اخلاقی در آورد. هر جا احساس کردی در هر چیزی، نه فقط مسئولیت، در علم، در عبادت، در زیبایی، در ثروت، در شهرت، در بیان، در هر چی خیلی دیگه ما بالا هستیم، بالاتر از خودتو ببینی کوچولو میشی. بالاتر از خودتو ببینی کوچولو میشی. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه شاگرد خیلی خوبی داشت. ایشون شاگرد خوب بود، یعنی خیلی با تقوا بود، خیلی مطالعه میکرد، خیلی مباحثه میکرد، ولی چی نمیفهمید. چه تلاش میکرد چی نمیفهمید. درس شیخ انصاری هم درس سنگینی بود البته، خدا رحمتش کنه. در حرم امیرالمومنین علیه السلام باب قبله که وارد میشید، پنجره سمت چپی، شیخ انصاری اونجا دفن شده. خیلی بزرگ شیخ انصاری، خیلی. آیت الله مجتهدی به ما یاد دادن یه چیزی در مورد شیخ انصاری، تازه دم دستی ما همیشه که انجام دادیم جواب گرفتیم. تا هر وقت خواستیم برین جای ماشین نداشتین، ایشون خواب طلبون خیلی دست و پا از این ماشین داشته باشه، یه حمد و سوره برای شیخ انصاری بخونیم، ماشین میاد قشنگ سوارتون میکنه. ما که تا حالا این کارو کردیم همیشه شد. حالا از امروز فکر کنم میزنه زیر. یه بار با خانواده می‌خواستیم بریم اصفهان، سردم بودم چی بود، اومدیم وایسادیم میدون افتوتن قم، بعد دو دقیقه دو سه دقیقه ما معطل شدیم. بچهای ما شروع کردن شوخی کردن، گفتن که فکر کنم شیخ انصاری فقط داخل قم رو جواب میداد، همونجا یه ماشین خارجی آنچنانی اصرار کرد من برم شما اصفهان. دیگه تا اصفهان روشون نمیشد بابا حرف بزنن، شیخ انصاری فقط داخل قم بس که جواب بده. خب شیخ انصاری رحمت الله علیه این شاگردشون، شاگرد خیلی مؤدب و موقر و زحمت کشو، ولی نمیفهمید درس رو. یه روزی میره محضر آقا امیرالمومنین علیه السلام در حرم و گله میکنه که آقا من که دارم تلاشم میکنم، من که دارم مراقبتام میکنم، چرا بس راه باز نمیشه من بفهمم درس رو. حضرت اون شب انشالله همین چنین اتفاقی برای ما و شما بیفته، در خواب در گوش این شاگرد با صفا یه بسم الله الرحمن الرحیم میخونن، فقط هم. و این از خواب که بلند میشه میبینه اصلا سینهش پر علم الانو که بریزه بیرون. فردا شاگردان شیخ میبینن که این آدمی که لام تا کام حرف نمیزد، اینجا بربر نگاه میکرد، از بای بسم الله شیخ انصاری شروع کرد اشکال کرد، اشکالای جوندار. اونو جواب میداد رو اشکال اشکال میکرد، اونو جواب داد یکی دیگه، اون خود نفس شیخو گرفته بود. شیخ انصاری صداش کرد، گفتن آقا بیا شما جلو. اومد دم منبر در گوشش فرمود که پسرم، اون آقایی که دیشب در گوش تو بسم اللهش خونده، در گوش من تا ولزالینش هم خونده، برو بشین سر جات. آقا تو شیخ انصاری ببین، بشین سر جات دیگه، به کی هستی؟ آره این راه خیلی خوبیه، هر جا غرور ما رو گرفت به بالاتر خودم نگاه کنی. من 5 جز قرآن حفظم، برو با من 10,000 تا قل و الله حفظم، تو چی؟ حالا 5 جز قرآن حفظ کرد. کسی نیستیم ما که آخه، کسی نیستیم. از اینجا ببینید به غرور و خودپسندی حضرت چقدر توجه کرده. بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند بپنداری و در شکوه خداوندی همانند او دانی، زیرا خداوند هر سرکشی را خار می نماید و هر خودپسندی را بی ارزش می سازد. کبریایی مخصوص خداست و احدی اگر یک سر سوزنی بخواد در کبریایی خدا ورود کنه نابود میشه. رضا قرآن رو ببینین، بدترین آدم ها کسانی میدونه که استکبار میکنن. استکبار، چرا فرعون نابود شد؟ چون استکبار میکرد. این هم هم گناه که حالا اونا که دیگران هم میکنه، ولی استکبار. چرا حضرت نوح میگه آقا دیگه کلن زمین رو نابود کن یه بار دیگه بسازیم؟ خدا میگه باشه. میگه چرا؟ میگه چون نوح میگه استکبرو استکبارا، اینا دیگه خیلی دارن استکبار میورزن. خب نابود شد. استکبار یعنی طلب کبریایی توسط کسی که حقیقتا ارزش کبیر بودن نداره، بی خودی خودشو میخواد به کبریایی بزنه. هیچ کس با خدا در مقام کبریایی حق معامله نداره، چون نابود میشه. حتی خدا در قرآن کریم میگه من میگم بیا از من بخوا، من بهت بدم، تو نمیای، داری تکبر میکنی، پدرتو در میار. نگاه کنین مردم فقط نصف این آیه رو شنیدن از رادیو قبل از آن، بقیهش رو نشنیدن. من از شما با این فیلمی که بازی میکنم میگم، شما بگید که این چی میشه. اومدید مهمونی، ما اومدیم اونجا مهمونی و بزرگ خانواده یا فامیل یا اونجا با همه عظمتش، خودش سینی شیرینی رو گرفته دستش، آورده جلو کوچیک و بزرگ، دولا میشه تا کمر که بردار. حالا جناب علی با اون آقای شکرابی داری، میگه خب عجب وقت خوبی، حالشو بگیریم چیکار کنیم؟ دو تا فوش بهش بدیم؟ نه لازم نیست، من به شما یاد میدم چجوری حال یه آدم بزرگو بگیر. وقتی اون با همه بدیایی که تو داری به خاطر این فضا آورد گرفت جلو تو، تو رو تو بکنون و بگو میل ندارم، نابودش کردی، استکبار میوزی. خدا در قرآن ببینید میگه من سینه رو گرفتم تا کمر خم شدم، میگم ادعونی استجب لکم، بفرمایید دعا کنی من استجابت کنم، و تو رود کردی و میگی من فعلا مشکل ندارم. ما فکر کنیم تعارف میکنی. ببینید آیه رو، ادعونی استجب لکم، تا اینجا داشتیم با هم سلفی میگرفتیم، به به خدا گفته هر وقت نیاز داشتیم بفرمایید ما در خدمتیم. کجای آیه است؟ اینا دیگه ادعونی استجب لکم، شما بگید من میگم چشم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، این نیست اصلا من نیش. بلا فاصله بعدش خدا کمربندو کشیده میگه الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که من میگم دعا کنید میگن ما فعلا نیازی نداریم، اینا استکبار میورزن از بندگی من، سیدخلون جهنم داخرین. تو داشتی تعارف میکردی میوه وردیم، چرا عصبانی شدی؟ چجور تعارف میکردیم؟ تویی که دعا نمی کنی در واقع داری خیال میکنی به من احتیاج نداری دیگه، چون احتیاج داشتی از من میگیری، تو خیال کردی به من احتیاج نداری. باریکلا باریکلا، خود خدا شدی پس احتیاج نداری، چون پیغمبران به من احتیاج دارن، فرشته ها من تو رزقت، سلامتیت، وجودت، همه چی تو به من محتاجه. فکر کردی نیاز نداری دعا نمی کنی؟ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. کسانی که استکبار می‌ورزند از عبادت من به زودی سه داخل می‌شوند در جهنم، اونم نه صاف صاف، گردنشون رو میشکنن میرن تو جهنم، داخرین با خفت و خاری. چرا؟ چون استکبار توشو هست. نه دیگه آقا ما میل نداریم، تو خیلی غلط کردی میل نداری. یعنی چی میل نداری؟ مگه تو نیاز نداری؟ حتما خودت خدا شدی، باریکلا. خب خدا که شدی مثل فرعونی، میکنم تو آب میارم بیرون، جنازت هم نگه میدارم تا قیامت مسخرت کنم. استکبار. امیرالمومنین علیه السلام میگه خیلی مواظب استکبار باش آقای مالک، خیلی مواظب استکبار باش، که اگر استکبار به وجود کسی اومد دیگه خدا بهش رحم نمی کند. دیگه تمومش میکنیم الان، فکر کنم دیر شده. بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری و در شکوه خداوندی همانند او دانی. چرا بپرهیز؟ یعنی اینجا نیا، برحذر باش که سر می شکند دیوارش، زیرا خداوند هر سرکشی را خار می سازد و هر خودپسندی را بی ارزش می کند. این بحث امروز ما، انشاءالله اگر زنده بودیم توفیق داشتیم جلسه بعد همینجا بحث رو ادامه میدیم. خدای تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد، به آیه آیه قرآنت، به جمله جمله کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام، ما رو به برکت نشستن سر سفره نهج البلاغه امیرالمومنین از همه اشتباهات، خطاها، گناهان، افکار ناپسند، عقاید انحرافی، اخلاق رذیله پاک و مبرا بگردان. در دنیا امیرالمومنین رو به فریاد ما رساندی، شب اول قبر و برزخ و قیامت هم آقامونو به فریاد ما برسان. همه جمع حاضر ما، همه دوستانشون، همه بستگانشون، تمام اجدادشون تا آدم و همه فرزندان و نسلشون تا قیامت رو همسایه امیرالمومنین در بهشت قرار بده. به حق امیرالمومنین باقی مانده غیبت امام عصر ارواح نافدا به صدیقه طاهره ببخش. ما را مورد پسند امام زمانمون قرار بده. همه ما جمع حاضر رو مشمول دعاهای سحر و نیمه شبش قرار بده. جلسه ما رو، تلاش ما رو در این نهضت نهج البلاغه خوانی مصداق واقعی مقدمه سازی ظهور امام زمان ارواح نافدا قرار بده. رهبر عزیزتر از جانمون تا زمان ظهور امام است و در کنار حضرتش با عزت و صلابت و سلامت حفظ بفرما. هر کس در هر جا و مقام و مسئولیت و لباسی قصد خیانت به این ملت شریف، به این مکتب نورانی، به این نظام اسلامی، به این رهبری بزرگوار دارد، اگر قابل هدایت نیست رسوای دنیا و آخرتش بفرما. خدایا با خبر نابودی نظام سلطه امریکای جهانخوار، صهیونیست، سعودی خبیث، داعش، تکفیری ها، منافقین داخلی و خارجی، شادی حقیقی رو به قلب ما برگردان. عاقبت امر همه ما و نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت رقم بزن. صلوات بفرست.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت